شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
سپاسگزارم. جناب غربی، باز در سالروزهای برگذشت زنده یاد دکتر محمد مصدق، این انسان پاکندیش نیک، ای انسانی که تمام تلاشش این بود که همه وجودش در راستای خدمت به میهنش باشه و به عنوان یک الگویی از انسانیت در جامعه بشری، که متاسفانه بازم حاکمیت ایران اجازه برگزاری مراسمی حتی در اون چارچوبه امنیتی و پلیسی، خیلی هم در محدوده دولتی و غیره، با همه موانع اجازه ندادن به این مراسم برگزار بشه و تقریباً حدود 62 سال از تبعید و کودتا و تبعید و بعدم 49 سالم از درگذشت ایشون میشه. می‌خواستم باز همین نشون داد که همچنان مصدق در بند است و همچنان در تبعید و هیچ تغییر ایجاد نشده. در ضمن در این روزها هم انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داشتیم و همینطور مجلس خبرگان. به نظر میرسه که در واقع یک حرکت بسیار سنجیده و برنامه ریزی شده نشانگر اینه که خیلی سازمان داده شده بود، در صورت که میدونیم همچین جریانهایی و همچین تشکیلاتی در ایران نداریم. میخواستم بفرمید که چی شد؟ این انتخابات چگونه بود با همه متاسفانه این شرایط حاد و سختی که بر جامعه ما حاکمه، به ویژه همینطور در راستای همین انتخاب کردن و پیرو، و به نظر من این نمایشی از انتخابات و بیشتر یک فضای تحمیلیه، ولی این که مردم در این شرایط در اون محدوده چه کار میکنندم یک مسئله بسیار مهمه. بازم بفرمید که چه بود، چه شد و چه اتفاق افتاد؟
بله، من 49 سالگرد رفتن اون قهرمان بزرگ ملیمون رو بزرگ میدارم که در این حال امسال 133 سال روز تولدش هم هست و با وجودی که تقریبا از 60 سال به بعد، 28 مرداد 32 به بعد، اسمش اسم مبادا بوده، اسم مگو بوده، به زبان نیار بوده، اگر کسی اسمش اینی آورده دوچار خطر می شده که عکسش و یا نوشتهی در بارش بتونست اون شخص رو به اقدام سوات بندازه در دوران پیش از انقلاب. با وجود این، به مجردی که انقلاب شد، فریاد مصدق به ویژه در بین جوانها بالا رفت و در هر فرصتی هم در سال روزهای 16 آذر در دانشگاه و جلوی خاتمی، بعدها حتی اخیراً جلوی روحانی، باز عکسهای مصدق یا درود بر مصدق برپا بود. یعنی اینها از جلوی کسانی میاد بیرون که نسل چهارم اون روزگار هستند. این ها همه نشون میده که با وجود همه این سانسور کردن ها و ممنوع کردن ها، همچنان زنده است، همچنان حضور داره و همچنان در رگهای جامعه ما جاری است. این خیلی مسئله مهمی است، بدون اینکه اجازه داده بشه که کنفرانسی به یادش برگزار بشه درباره شناسایی افکارش و یا کارهایی که کرده گفتگویی بشه و کتابی چاپ بشه، بدون اینها همچنان در لایه‌های درونی جامعه حضور داره. و جالب اینجاست که بیرون از مرزهای ایران هم هر روز بیشتر مطرح میشه، هر روز بیشتر دربارش نوشته میشه. در همین هفته گذشته من 2 یا 3 بار در 2-3 برنامه تلویزیونی در کانال‌های مختلف اینجا بحثایی که میکردن درباره شرایط خاورمیانه و اتفاقاتی که داره میفته مرتب اسم مصدق به میون میمد. یکی از تحلیلگران به نام آمریکایی حرفی رو که چند سال پیش استیفن کینگزر نویسنده کتاب همه مردان شاه در مصاحبه رادیویش گفت، این هم به نوع دیگری بیان میکرد. میگفت که دیگمان اگر ما کودتا میکردیم در ایران، دکتر مصدق که به صورت دموکراتیک برگزیده مردمش بود و یک نظام دموکراتیک برقرار کرده بود، اگر اون رو سرنگون نمی کردیم، دیگمان ژئوپلیتیک امروز منطقه چیزی بود به جز اونی که الان هست. و این یه واقعیتش که سالهاست که ما داریم میبینیم، درک میکنیم، شاهدش هستیم. اثری که از خودش به جا گذاشت خیلی دور و دراز و ژرف بود، در همه جا به ویژه در منطقه اثر بسیار گذاشت. بزرگانی که دوره ای از این تاریخ معاصر ما به اونها تعلق داره، اونها همه ادای احترام رو به مصدق کردند. ناصر در خاطراتش گفت که ما کارهای نوشتهای راجع به دکتر مصدق رو همیشه کنار تختم داشتم. دکتر سکانده به سازمان ملل گفت که ما در سنگرهای تنگمون برای جبهه آزادی بخش اندونزی در برابر هلندی ها از آموزه های مصدق استفاده می کردیم و تمام نکنه کومه گانا همینطور، باتیستمون با همینطور، نهروی هند همینطور. اینها همه تا اونجا که تونستن هم بزرگ داشت از اون می کردن و هم از چیزهایی که از او آموخته بودند راهی رو گشود. برای اولین بار در تمام این منطقه در خاورمیانه برای اولین بار یک ملت برخاست و بر علیه دیرپاترین، خشنترین، دشخینترین، تفاولگرترین، فریبکارترین استعمار پنجه کشید و او رو از کشورش بیرون کرد. در 2 مجموعه جهانی شورای امنیت و دادگاه لاهه هم چنان دفاع جانانه از کاری که کرده بود کرد که در هر 2 حق به ایران داده شد. البته در چند ساله اخیر تعدادی در ایران بجز یا به گویانی که معمولا بد میگن تعدادی پیدا شدن به عنوان استاد دانشگاه یا نویسنده که مطالبی اظهار کردن که مصدق اشتباه کرد، نباید اون رفتار رو میکرد، نباید ملی میکرد، باید پیشنهاد کنفدراسیون رو قبول میکرد، پیشنهاد بانک جهانی رو قبول میکرد، باید پیشنهاد انگلیسی ها رو قبول میکرد. ولی اینها هرگز ندونستند و نفهمیدن که کاری که مصدق کرد خیلی خیلی فراتر از چند میلیون دلار پول درآمد نفتی که انگلیسی ها میدزدیدن بود. همینطور که خودش در دادگاهش گفت، که من میدونم چرا الان محاکمه میشم، گناه من ملی کردن نفت بود و گناه من بیرون کردن استعمارگر بود و این واقعیت بود و این راهی بود که به ملت های دیگه نشون داد. اون تابو رو شکست. ملت‌های دیگه فهمیدن که این استعمارگر قدر قدرت نیست، قدرت متعال نیست و میشه باهاش در افتاد و میشه شکستش داد. در حال یاد اون مرد بزرگ رو گرامی می‌دارم و همچنان که همیشه گفتیم شیر پیری بود که به راه فردا می‌رفت. در حال می‌بینیم که اون فرداها همچنان با یاد مصدق جاری هستند، میاند و میرند. یادش گرامی باد.
همچنان راه بویاست و همچنان راه گشاست برای آینده انسان‌هایی که با صلح و دوستی، با برابری و خرد میخوان در جامعهشون زندگی کنن و مردم جامعه خوشبخت.
اتفاقا با همین چون اشاره کردید گفتید در باره انتخابات حرف بزنیم، در رابطه با انتخابات من رفتار مردم رو به مقدار قابل توجهی در راستای رفتار مصدق میبینم.
بله.
این که
میشه در این مورد بیشتر توضیح بدین؟ بله.
بله، دکتر مصدق اگر برای اینکه وقت نگیرم از کودکیش و جوانیش حرف نمیزنم، به دورانی میپردازم که در مجلس بود و طرح ملی شدن نفت مطرح بود که قبل از اون با لایحه گشگرشاهیان به نوعی تمدید قرارداد با انگلیس مخالفت کرد و یارانی رو در مجلس داشت که با اون یاران مبارزه کردن، گرچه در اقلیت محض بودن در مجلس، ولی با پیکار جانانهی که کردن تونستن لایحه ملی شدن نفت رو در مجلس افتضاح در مجلس شورای به تصویب برسونن و بعدم در 29 اسفند 1629 به تصویب مجلس سنا برسونن که از اون به بعد روز 29 اسفند یه چیزی نمونده. از همین حالا بزرگش میدارم اون روزو 29 اسفند به نام سال روز ملی شدن نفت در تاریخ ما مونده. نکته که خیلی جالب هست اینه که اولا مبارزه دوست و مصدق یه مبارزه پارلمانتاریستی بود، یعنی تو پارلمان بود، در اقلیت محض بود، اما اون کاری که میخواست بکنه میکرد. و جالب اینجاست که ترکیب اونهایی که باهاش کار میکردن خیلی جالبه. مثلا دو چهره که خیلی معروفن و نقش خیلی پررنگی کنار مصدق در رابطه با ملی کردن نفت بازی کردن، حسین مجدی، مظفر وقایی، این دو نفر اعضای کابینه قبلا تمام السلطنه بودند، ولی مصدق با اونا همکاری کرد. حسین مکی در ملی شدن نفت تبدیل شد، خیلی در روزنامه نوشتن قهرمان ملی شدن نفت، اما اقسام تعریف و تمجیدها و سخنرانیاش در آبادان عمده عکساش و صحبتهایی که کرده بل همونها بودن که بعدا به کودتاچی ها پیوستند و مرحله یه مصدق کار کردند. مصدق با به مردم با همه وجودش هم عشق می‌ورزید و هم احترام می‌ذاشت. یعنی تصمیم مردم براش همه چیز بود.